الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به پیشگاه مقدس رسول معظم اسلام صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل، منسوبین به حضار محترم، شهدا عزیزی که از این جمع و از این مکان به جوار رحمت حق واصل شده اند، تقدیم به ساحت مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و اصحاب بزرگوارش صلوات سوم را قراتر ختم نمایید. یکی دیگر از نکات بسیار آموزنده و سرنوشت ساز از نهضت پرفیض حسین ابن علی درس مبارزه با نفس و جهاد نفس و برخیش غالب شدن و فائق شدن است. آیاتی که تقدیم شد دو آیه از سوره مبارکه نازعات آیه 40 و 41 ناظر به همین مطلب است. خداوند سبحان می فرماید کسانی که از مقام خدا می ترسند و خودشون را از هوا و هوس باز می دارند بهشت جایگاه اونهاست. دو سه تا نکته تو این آیه من اشاره کنم که حالا به ذهن قاصر بنده می آید که مطالبی عرض کنم و بعدم یه تبیینی از جهاد نفس رو خدمت عزیزان و بعدم یه تطبیقی از جهاد نفس با اصحاب الحسین سلام الله علیهم. اول خداوند می فرماید ترس از مقام خدا نجاتتون میده. یه نکته اینجا هست که بعضی ها به غلط فکر میکنن میگن از خدا بترسید. حالا اینی هم که تو عرف ما میگن از خدا بترس یعنی از مقام خدا بترس، و الا ذات خداوند که وحشتناک نیست. از ذات خدا هیچ وقت نمیگن بترسید. ذات خدا مظهر رأفت است و رحمت است و کرم است و عدالت. ترسی که میگن ترس از مقام خداست. چه تفاوتی است بین مقام و ذات؟ ذات خدا یا من له الاسماء الحسنا مصدر همه خوبی هاست. یکی از صفات الهی صفت عدل است. مقام الهی یکی از جایگاه‌هایش مقام عدالته. میگن از این بترسید که اگر بدی کردید خدا عادلانه به شما رفتار کنه گرفتار بشی. یه وقت دیدی میگن آقا از قانون بترس. از قانون کی باید بترسه؟ آدم قانون گریز، آدم قانون شکن. بلا قانون که چیز خوبی است. اون قانون مدار که از قانون نمیترسه، قانون گریز از قانون میترسه، متخطی از قانون میترسه، چون اگه خطا کرد و متخلف شد مجازاتش میکنه. امام صادق هم دارن یه حدیثی که حضرت میفرمان من عرف الله خاف الله، اونهایی که خدا رو شناختند از خدا میترسند، یعنی از عدل خدا میترسند، از دقت خدا میترسند. دقتی که خدا میفرماد فتیل رو حساب میکنیم. فتیل یعنی اون تار نازک و تار و پود نازک بین هسته خرما. دیدید بین هسته خرما یه تار نازکی تو اون شکاف هسته است، اینو میگن فتیل. خدا میفرماد اینقدر دستگاه حسابرسی ما دقیقه که از یه فتیل هم غافل نمیشیم. حالا 100 تومن و 10 تومن و 1 تومن و اینا که از فتیل خیلی بالاتره. خدا میفرماد ذره المثقال رو ما حساب میکنیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. ما یه ذره المثقال از خوبیاتون رو هم جا نمیاندازیم، ذره المثقال بدیاتون هم جا نمیاندازیم. اولم خدا میفرما خوبیاتون رو، ذره المثقال کار خیرت، یه ذکر بگی گم نمیشه. امام صادق علیه السلام میفرماد مانعی رو تو معبر مسلمین برداری آثارش رو تو زندگیت میبینی. حالا مانعی افتاده، سنگیست، پوست موزیست، شما از تو راه مسلمان میزنی کنار. حالا آقای شهردار بفهمه یا نفهمه، شهردار منطقه بفهمه یا نفهمه، مأمور شهرداری بفهمد که شما اینجورید یا نه، مردم خدا میداند بس هست، خدا میفهمد کافی است. خب این دقت حسابرسی خداست. حالا اگر کسی خدا رو خوب شناخت از این دقت خدا حساب میبره، خاف الله. اگر کسی حساب برد دیگه گناه نمیکنه، ترک نفسه عن الذنوب، او میدونه یه نگاه خائنانش هم حسابه. ان الله یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. او میدونه اگر یک فریاد بیجا زدم ازش حساب میخوان، اگر یه تندخویی هم به خرج داد باید جوابشو پس بدهد. خب وقتی اینجور شد زندگی کنترل میشود، این میشه خوف از مقام الهی. لذا علی ابن ابی طالب رو ببینید، یاران امیرالمومنین اگر از امیرالمومنین حساب میبردن از عدالت امیرالمومنین حساب میبردن. گفتن علی ابن ابی طالب شخصیتی است که عدالت رو زیر پا نمیذاره ولو برا برادرش. این خیلی خوبه. در آیین تربیت هم داریم پدر موفق پدری است که فرزندانش از عدالتش بترسن، نه از زورگویی پدر، نه از قلدری پدر، نه از پول دادن پدر. بگن بابامون اگر یه وقت بهش کج افتادیم دیگه نونمون نمیده، این پدر خوبی نیست. پدر خوب اون پدری است که بچه ها بگن اگر خطا کردیم پدر از خطا نمیگذره. بله نان رو رو ما نمیبنده ولی خطا رو هم برخورد میکنه. این ارزشه. خب آیات 40 و 41 که در سوره نازعات خدا میفرماید و اما من خاف مقام ربه، اونهایی که از مقام خدا میترسن نتیجه این ترسیدن این است که خودشونو از هواپرستی باز میدارن. اونی که از خدا میترسه دیگه نمیگه دلم میخواد، کیفم اینه، به کسی مربوط نیست، ما رو تو قبر شما نمیخوابونن. اینا هواپرستی است. خدا پرست این حرفو نمیزنه، حق پرست این سخن رو نمیگوید. نه نفس عن الهوا، نفس را از هواپرستی باز میدارد اگر نفستون رو مردم از هواپرستی باز داشتید، فان الجنت هی المأوا، بهشت جایگاه شماست. یه نکتم اینجا باز تو این آیه عرض کنم. پس ترس از مقام خدا رو عرض کردیم، نتیجه ترس از مقام خدا دوری از هواپرستی و نفس پرستی است، نتیجه دوری از هواپرستی بهشتی شدن. فان الجنت هی المأوا. استفاده دیگری که در این آیه می شود اینه که هر کسی رو بهشت نمی برن. بهشت جای پاکان است. آقا یه عم جنایت بکنه، کلاهبرداری بکنه، شراب خوری بکنه، فساد بکنه، بعدم بگه که خب حالا ما خدا براتون بهشت، خدا کریمه، از این خبرها که نیست که. سریع کلام خداوند اینه که بهشت مال کسانی است که خودشون از نفس هواپرستی باز می دارند، اینا بهشت جاشونه. جایگاه بهشت متعلق به کسانی است که خودشون رو از هواپرستی باز داشتن. امروز جوان یه سوالی کرد، گفت آقا این حدیث مغایر با عدل خدا نیست؟ رسول خدا میفرماید من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت له الجنه، کسی که گریه کند یا بگریاند یا شبیه گریه کنندگان خودش رو در آورد، در عزای حسین بهشت بر او واجب است. حالا یک کسی صدها جنایت بکنه، بعد توی دهه محرم هم بیاد دو تا قطره اش برای امام حسین بریزه. اولا خب این حدیث جای بحث داره، گفتم هیچ مغایرتی با عدل خدا نداره. اگر کسی بخواد بیاد گریه بر امام حسین بکنه، دوباره کار باطلش رو ادامه بده، بگه حالا تو دهه اول محرم میایم یه سینه‌ای میزنیم، دوباره دهه که تمام شد روز از رو روزی از نو، اصلا این قبول نیست، این ارادت نیست، این خودشو داره بازی میده. یه کسی بیاد بگه من شب قدر از حالا میگم الهی علعب، فردا صبح دوباره همون کارهای غلطم رو از سر میگیرم، اصلا این قبول نیست. بله گریه بر امام حسین کسی او را بهشتی می کند که واقعا پشیمان از گذشته باشه، نادم از گذشته باشه. حسین ابن علی رو به عنوان رحمت الله الواسعه واسطه قرار بده، و وقتی کسی رو به امام حسین میاره، گریه بر امام حسین می کند، البته باید یه سری حقوق هم بره دنبالش، این حقوقای مافاتش رو هم گذشتش رو هم ادا کنه. بله امام حسین هم دستشو میگیره، امام حسین هم کمکش خواهد کرد. عشق بر امام حسین بهشتی میکند کسی را که بخواد دیگه بیاد، به گناه بر نگرده، به معصیت بر نگرده، شب سینه نزنه، روز دروغ بگد و کلا برداری، دهه اول عزاداری نکنه، دوباره دهه بعد از دهه اول دوباره همون آدم سابق باشد، این خودشو داره بازی میده. این حدیث شامل حالش نخواهد شد. بله قطرن قطره اشکی اصلاح کننده است و نجات دهنده است که طرف بیاد و دیگه نخواد برگرده به اون سابقه بد و زشت گذشته خودش. خب برگردیم به اصل بحث. درسی که از واقعه عاشورا گرفته می شود، درس جهاد با نفس و جهاد با هوای نفسانی است. حضار محترم، شما یه نگاهی کنید به این ترکیب عزیزانی که با امام حسین آمدن. همه اینها در جهاد نفس الگوی بشریت بودن، از خیلی از چیزهاشون گذشتن و آمدن. زینب سلام الله علیها از خانه و زندگی و اعتبار و همسر می گذرد و می آید کربلا. این جهاد نفس نیست؟ این گذشتن از تعلقات نیست؟ این گذشتن از خود و انانیت نیست؟ خدا رحمت کند امام می فرمودن منشأ همه بدبختی های بشر تو انانیت، یعنی تو خودخواهی. همین که بگیم خانه خودم، منزل خودم، لباس خودم، فرزند خودم، گرفتارت میکنه. از این باید رها بشی. رها شدی بهشتی میشی، رها شدی صاحب نفس مطمئن نمیشی. بشر اینقدر بزرگ میشود که دنیا با همه عظمتش در برابر او کوچک و کوچک میشود. بشر رو خدا یه ظرفیتی بهش داده که به تعبیر علمای علم اخلاق مرز نمیشناسه، مرز نمیشناسد. یعنی در خوبی این بشر اگر قرار گرفت نظیر ندارد، فرشته ها وا میمانند از همتایی او، میرود تا جایی که میشود خلیفت الله. اگر سقوطم کرد اونقدر بد میشود که حیوانات بر او ارجحند. به تعبیر قرآن میشه بدترین جانور روی کره زمین، میشه صدام حسین. یک دفعه در یک جریان میگن صدام تو شکست عراق از جنگ کویت سال 70، این آقای میخائیل رمضان میگه من خودم شاهد بودم 100 نفر از سربازهای فراری از جبهه رو آوردن، یک اینها رو صدام کشت، 100 تا انسان رو با دست خودش کشت. بشر اگه سقوط کرد این توش میشه. شنیدی دفته گذشته اتفاقی افتاده بود، آقای میاد تو همین شهر با تبر میزنه خانم جوانی و 2 تا بچه خورد سالش رو میکشه، فامیل. بشر چقدر پست میشه، چقدر دنی میشود، چقدر سقوط میکند از اون اوج انسانیتی که میتونه بره به اون اعلا علیین، افت میکنه میاد پایین. خب این نتیجه اینه که از خود اگر کسی غافل شد خوی حیوانی غلبه پیدا میکنه. شما تو کربلا ببینید خدا 2 تا تابلو نشان میده، تابلو بندگان عباد الرحمن، اسوه های اخلاق و فضیلت و معنویت و انسانیت این طرف قضیه، یه تابلو هم اون طرف نشانه هایی از رزالت و پستی و هواپرستی و دنیا پرستی در برابر امام حسین سفارایی کردن. مردمی که اونقدر نفس پرستی برشون حاکم شده که انسانیت از اونها سلب شده، جمله‌ای که امام حسین فرمود روز عاشورا. آقا سید الشهدا وقتی از مرکب به زمین افتاد، حضرت تو گودی قتلگاه، امام یه وقت دیدن این نامردمان حمله کردن به طرف خیمه ها، راوی می نویسد حضرت با سر دستشون یه خورده از تو خیمه بلند شدن، سر بلند کردن، یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دینون ولا تخافون المعاد فکونو فی دنیاکم احرارا. ای پیروان ابی سفیان، اگه دین ندارید، اگه از خدا نمی ترسید، اگه اعتقاد به معاد ندارید، مرد باشید تو زندگیتون، احرار باشید. تا حسین زنده است در برابر حسین، به ناموس حسین، به بچه های حسین دست درازی نکنید. اینا فرزندزاده پیغمبرشون رو خودشون کشتن با دست خودشون، اینا نتیجه هواپرستی است. طرف میاد تو خیمه زین العابدین داره فرش زیر پای حضرت رو میکشه، گریه هم میکنه. امام فرمود خود چرا دیگه گریه میکنی تو که داری دزدی میکنی؟ خب گریه میکنم که شما ذریه رسول الله هستید، داره بهتون ظلم میشه. امام فرمود اگه ذریه رسول الله هستیم خب چرا دزدی میکنی؟ گو اگر من نبرم یکی دیگه میبره. این هواپرستی است، این اسیر نفس شدنه. بشر اگر قوی شد در مجاهده نفس، اونقدر قدرت پیدا می کند که عزیزترین کسانش رو می دهد، عقیدش رو نمی ده. شما ببینید در همین جریان شهدا خانمیست به نام ام وهب، یا خانم مسیحی تازه مسلمان شده، میاد کربلا با امام حسین، پسرش شهید میشه، عروسش شهید میشه، بعد میخوان دل این مادر رو آتش بزنن، سر بریده این جوان رو، جوان بیست و چند ساله رو دشمن پرتاب کرد جلوی پای این مادر. مادر ایستاده بود داشت نگاه میکرد صحنه جنگیدن عزیزش رو. مادرها یه لحظه شما تصور کنید، اینو میگن مادر. روز قیامت این میشه الگوی مادران. مادر برای خدا امر به معروف کن، مادر برای خدا نهی از منکر کن، مادر الگوی تو ام وهب است. خانمی که به نام قمر درس داد به زنهای عالم، اونقدر بر خود مسلط است که عروسش و دخترش را میدهد خم به ابرو نمیاره. بشر چقدر بزرگ میشه. حالا میگه حاج خانم دخترتو نصیحت کن، تو خودت محجبه هستی، این دختر با این وضع با شما. میگه به شما چه، این جوانه، این دل داره. ای وای، برای امام حسین هم سینه میزنی؟ این شبها شبهاییست که باید این فرهنگ ها رو یاد گرفت، این اصول رو آموخت. بله عزاداری و سینه زدن و همه اینها به جای خودش محترم. فرهنگ سید و شهدا رو باید بیاموزیم، فرهنگ شهدا رو. سر بریده غرق به خون عزیزش رو یه دونه پسر داره، یه دونه پسر میاندازن جلو پای این مادر. درود خدا بر این مادر. سر بریده فرزندش رو برداشت، سر خونالوده، با یک دستمالی خون صورت فرزندش رو پاک کرد. شما یه گوسفند جلو سر میبرن چت میشه؟ اصلا تصورش هم کشنده است برای یک پدر و مادر بگن سر بریده بچه تو بندازن جلو پاد، چت میشه آقا؟ شما یه شب بچه تب داره خوابت نمیبره، یه شب مریض تو میبرن رو تخت بیمارستان آسایش نداری. این اصحاب الحسین به کجا رسیده بودن؟ چه کرده بودن؟ این همه عزت پیدا کردند و قوی. یا در پرتو بندگی خدا به جهاد نفس رسیدن، جهاد اکبر رسیدن. با دستمال خون صورت فرزندش رو پاک کرد، یه بوسه‌ای به صورت این جوان زد، گفت مادر ممنون تو هستم که من را نزد فاطمه زهرا روسپید کردی. بعد سر بریده رو پرتاب کرد به طرف دشمن، گم ما سری را که در راه حسین دادیم پس نمیگیریم، آفرین بر تو. میخواید من مادر رو با سر بریده فرزندم بشکنید؟ من عزیزم و برا حسینم و امامم دادم. این خانم مادرها این خانم 10 روز مسلمان شده بود، 10 روز، 10 روز با امام حسین آشنا شده بود. به کجا رسیدن؟ شب عاشوراست، امام حسین میفرماد هر کی میخواد برود برود. یکی یکی اصحاب شروع میکنن صحبت کردن، عرض ادب کردن، عرض اخلاص کردن. قمر بنی هاشم صحبت میکند، شهدا صحبت میکنن. یکی میگه آقا دوست دارم، 1000 بار منو میکشتن، آتش میزدن، زنده میکردن، زهیر ابن قین دوباره در راه شما جانم قربان میکردن. یکی میگه 70 بار در راه شما کشته میشدم. قاسم ابن الحسن میگه 13 ساله است، میگه شهادت اهلا من الاصل، از اصل شیرین تر. اینا نتیجه مجاهده با نفس. آیون این بهانه ها رو بذاریم کنار، جوونه، دل داره. مگر شهدایی که با امام حسین بودن اینا جوون نداشت نبودن؟ مگه دل نداشتن؟ اما بشر میتونه اینقدر بزرگ بشه، بر دلش غالب بشود که بگه خدایا زندگی میکنم برای توست، ثروت میخوام برای تو، تشکیل خانواده میدم برای تو، زحمت میکشم برای خانواده برای تو، میبرم برای تو، وصل میکنم برای تو. بشر میتونه اینجوری باشه. و این جمله رو خدمت همه عزیزان بگم، اگر ما تو بخش هایی از جامعه مون مشکل داریم، تو تربیت جوانان، تو وضع اجتماعی، تو اوضاع اخلاقی بشر را اونگونه که باید آشنای به حقیقت خودش بشود آشنا نکردیم. حالا اینا هم عواملی داره، خانواده مؤثر، مبلغین مسئولن، آموزش و پرورش مسئوله، ولی جوان اگر خداشو شناخت، جهاد اکبر کرد، در بدترین شرایط قرار بگیرد گناه نمی کن. محاله تن به گناه بده، رو به گناه بیار اگه خودشو شناخت. شرایط گناه براش فراهم بشه محال. اینا توجیه، آقا غریزه دارد، شهوت جامعه هم خرابه، جامعه خراب باشه. من سراغ داشتم دانشجوهای تو امریکا، خود اون آقا گفت که الان از مسئولین استانه در یه بخشی، گفت ما دانشجو بودیم تو یکی از ایالتهای امریکا، 23 نفر اکثرا مجرد توی طبقه آپارتمانی، طبقه همکفمون کاباره 24 ساعته بود، یه جایش میرقصیدن، یه جایش شرابخوری بود، یه جایش قماربازی بود، و ما روزی چند مرتبه باید میرفتیم میامدیم این صحنه ها رو هم میدیدیم. ولی همین جوان ها نماز شبشون کرد اون امریکا تعطیل نمیشد. که آیت الله محفوظی آمدن برای سرکشی از طرف حضرت امام، یه شب تو خوابگاه ما خوابیدن، سحر آیت الله محفوظی بلند شد برای نماز شب، دید تمام این 23 نفر دارن نماز شب میخونن، دو طبقه زیر پاشون گناه به تمام معنا آزاد. خوب تربیت نکردیم، خوب کار نکردیم. اگر میبینید جوانمون میگیم رفت دانشگاه، از دست رفت، که بارها پدرها و مادرها میان میگن، میگم بنیاد جوانت رو قوی نکردی. ولی برای سوادش دل لرزاندی و نگران بودی که این سوادش خوب بشه، فقط به سواد پرداختی. معدل 20، اما اخلاق چی؟ قرآن چی؟ الگوشناسی چی؟ خودشناسی چی؟ پیغمبر، مسلمان ها از یک سریه بر میگشتن، از جنگی بر میگشتن، رسول الله رفت استقبال. رسول الله فرمود مرحبا به قوم قضو جهاد الاسغر و بقی علیهم جهاد الاکبر، آفرین بر جمعیتی که از جهاد کوچک بازگشتن، بر شماست که در جهاد اکبر شرکت کنید. عرض کردن یا رسول الله و مل جهاد الاکبر، جهاد اکبر چیست؟ پیغمبر فرمود جهاد المرء نفسه التی بین جنبی، جهاد انسان با نفسی که بین دو قفسه سینه اوست، ای جهاد اکبره. رسول خدا جهاد تو جبهه جنگ، خمپاره، ترکه، شیمیایی شدن، قطع نخاعی شدن، رسول الله می فرماد جهاد کوچک، بر خودت مسلط شدن و بر هوای نفست حاکم شدن، می فرماد جهاد بزرگ. و خب وجه هم داره، وجهش هم این است که شما در جبهه جنگ مقابل دشمن یک محدودیت زمانی داره جنگ. شما ببینید دفاع مقدس ما 8 سال طول کشید، میگن طولانی ترین جنگ عالم 25 سال، اما جهاد اکبر از اول تکلیفت حاجی شروع میشه تا نفس آخر زندگیت. اگه 80 سال زندگی کردی 15 سالش تکلیف نداری، 65 سال تو جبهه هستی. اونم کدوم جبهه؟ جبهه جنگ ظاهری معلوم مرزش، جبهه درون تو خانه هستی، تو جهادی، تو اتاق دربستت تو جهادی، تو مسجد در آل جهادی، تو مغازت در آل جهادی، پشت میزت در آل جهادی، در هر کجا هستی در حال جبهه جنگی. جبهه ایست به وسعت عالم، به وسعت عالم. بری کره ماه تو جبهه جنگی، در عطارد و مریخ بروی تو جبهه جنگی، جهاد اکبره، جغرافیاش اکبره. بذار دیدید گاهی اوقات شیطان تو مقدس ترین مکانها بعضیا رو فریب میده. تو مسجد الحرامش، در عرض شود که حرم پیغمبرش، در حرم ائمه اش، اگه طرف قفلت کنه رفته از دست. جهاد جبهه با دشمن، دشمنتون صدام بود، جهاد درونتون ابلیسه. ابلیس که این پایگاه درونی هوا و هوس رو تحریک میکنه. جهاد درونی نه محدودیت زمانی دارد نه محدودیت مکانی. شما پیرم بشی تو جبهه جنگی، اینطور نیست که کسی اگر پیر شد دیگه شیطون کارش نداشته باشه. 70 سال، 80 سال، 90 سال غافل شدی شیطون میبردت. ضمانت دست کسی نمیدن که آقا ما دیگه سنی از اون گذشته، شهوت از کار افتاده، شهوت از کار افتاده یه جور دیگه میبردت، شهوت نداری، با غضب میبردت، با غیبت میبردت، با ظلم میبردت، با حق خوشی میبردت. جهاد اکبره. لذا میگن مؤمن تا نفس آخر نباید از خودش اطمینان داشته باشه، یعنی باید همیشه مراقب باشه. و این جهاد جهادیست که یا باید شکست بدی یا شکست بخوری، حد وسطی نداره. مصالحه‌ای تو کار نیست، توافق نامه ای نیست، قطع نامه نمیشه روش ببندی بگی شیطان 6 ماه اول سال برای تو، 6 ماه دوم سال برای من. شیطان میگه 12 ماه یک سال، از 12 ماه یک سال 14 ماهش برای من. این شیطانه، رها نمی کند. گفت ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زان بتر اندر درون، ماند خصمی زان بتر اندر درون. رسول خدا فرمود برید تو جهاد اکبر شرکت کنید. من 2-3 روایت خدمت عزیزان عرض کنم که چجور با هوا و هوستون جهاد کنید. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید جاهد نفسک علی طاعت الله مجاهدت العدو عدوه، با نفست مجاهده کن، جهاد کن، مبارزه کن در مسیر طاعت خدا. یعنی اگه نفست گو حالا نماز نخون بذار 2 ساعت دیگه، باش مبارزه کن. نفستون هرچی گفت بهش مبارزه کنید و مخالفت. عقلتون هر چه گفت تبعیت کنید و اطاعت. امیرالمؤمنین میفرماید جاهد نفسک علی طاعت الله، با نفس جهاد کن بر طاعت خدا، مجاهدت العدو عدوه. دشمن با دشمن چطور میجنگه؟ خیلی زیباست کلام مولا. شما وقتی با دشمنت روبرو میشی چطور میجنگی؟ رحمش میکنی؟ رحمش کنی کشته تو را، نابود کرده تو را. وقتی با دشمن قهار روبرو شدی تمام توانتو به کار میگیری که دشمن رو شکست بدی. امیرالمؤمنین میفرماد با نفستون مردم اینجوری بجنگید. و غالب ها مغالبت ضد ضده، نفست رو مغلوب کن و شکست بده، همون طوری که حریف حریف رو شکست میده. سعی کن شکست نخوری یا شکست بدی نفست رو. فإن أقوى الناس من قوی علی نفسه، حضرت فرمود قوی ترین مردم کیا هستن؟ کسی که بر نفسش حاکمه. خب یکی از کارهای خوبی که در جمهوری اسلامی حالا اخیراً هم اتفاق افتاده، ولی من میخوام یه تعریضی هم اینجا وارد کنم، اشکالی نداره، انشاءالله به گوش مافوق و مسئولینم برسد. ببینید ما ورزشکارامون ازشون تجلیل میکنیم، بسیار خوب، من مخالف نیستم، بایدم بشه. رفتن مدال آوردن، افتخار آفریدن، زحمت کشیدن، کشتی گرفته، وزن برداری کرده، شایسته تقدیرم هستن، خواهر برادر آبروی ایران رو حفظ کردن. اما به خدا قسم شایسته تر از این تجلیل، تجلیل از کسانی است که در میدان درون مدال آوردن. ما چقدر تحقیق کردیم، تحقیق کردیم کسانی که الگوی اخلاقی و غالب بر نفسشون هستن مدال بهشون دادیم. اونا البته مدال از خدا میگیرن، ولی ما هم وظیفه داریم. از چند تا جوان غالب بر نفسش تجلیل شد، بنر زدن، مدال دادن. ولی اون به جای خودش، من عرض کردم مخالفم نیستم، اما ببینید ما دو نوع غلبه داریم، دو نوع پیروزی داریم: پیروزی بر حریف، حریف ظاهر، پیروزی بر حریف باطن. امیرالمؤمنین فرمود قوی ترین مردم کسانی هستند که بر حریف باطنش غلبه پیدا می کند. یه جای دیگر حضرت می فرمود اشجع الناس من غلب هوا، شجاع‌ترین مردم کیا هستند؟ شجاع پهلوان به این نیست که یه وزنه برداره 250 کیلو. شجاع امیرالمؤمنین می‌فرماد کسی است که بر نفس خودش و هوای خودش غالب بشه، این شجاعه. گر بر سر نفس خود امیری مردی، ور بر دگران خرده نگیری مردی. یا به قول شاعری دیگر، با نفس جهاد کن شجاعت این است، بر خیش امیر شو امارت این است. امیر واقعی کسی است که خودش رو کنترل کرده، نه ای که 300-400 تا نیرو زیر دستش هم. اینا که ظاهر بعدم دورش تمام میشه، دست و پا اینا هم جمع میشه. امیر بر خودت باش، گر بر سر نفس خود امیری مردی. خب البته این کار باید بشه، واقعا جای کارم داره و بایدم توی جامعه که ما میخوایم ارزش‌های اخلاقی رشد کند، تو یک مدرسه شما چند مرتبه دیدید تو آموزش و پرورش، حالا عزیزان آموزش و پرورش ما هم نشستن، خود آیونم تصدیق میکنم، من که ندیدم، سالهام ارتباط دارم با آموزش و پرورش، شاید کمتر هفته ایم باشه که تو مدارس من نرم، من ندیدم تا حالا، شایدم بوده من نشنیدم، من خودم رو عرض میکنم ندیدم و نشنیدم که در یک دبیرستانی، یک مدرسه‌ای، یک دبستانی، یک دانشگاهی از یک دانش آموز و دانشجویی تجلیل بکنن به عنوان اسوه اخلاقی، بگن این جوان در رعایت موازین دینی و اخلاقی الگوی این دبیرستانه، یک جشنی بگیرن ازش تجلیل کن. ولی که اصل اینها، اصل اینه که ما گذاشتیمش زمین یادمون رفت، از این غافل شدیم، بعد بگیم جامعه داره خراب میشه. به خدا قسم سواد جامعه رو اصلاح نمی کنه. سواد اگر آمد دین توش نبود، گزیده تر برد کالا، خطرناک میشه، متخصص تربیت بشه میشه متخصص خائن، رحم به کسی نمی کنه. یه دانشجو یه وقتی آمد پیش من سالها قبل، گفت آقا رفتم فلان دانشگاه، ترمی اینقدر دارم شهریه میدم. گفتم خیلی هم سنگین شهریه شما. گفت درش میارم. آیون یک درش میارمی گفت؟ گفتیم خدا رحم کن. گفت بذار دستم به مقام و پستی برسه، تمام این پولا رو در میارم. این با این انگیزه داره درس میخونه، این فردا اگر پستی اومد دستش، به من و شما که رحم نمی کنه. سواد یاد بدیم نفسش تربیت نشده باشه میشه خطرناک. فسد العالم، اذا فسد العالم فسد العالم. عالم فاسد شد، عالم فاسد میشه، چون با سواد بدتر مردم رو گمراه میکنه. میشه بلعم باورا. بلعم باورا اسم اعظمم داشت، یک جامعه ای رو به لجن کشید. بلعم باورا، هیچ آیت اللهی به پای بلعم باورام نمیرسه. در سوره اعراف ببینید، جهاد نفس اگر آدم غافل شد، ای که میگن پیغمبر ما جهاد اکبره، یعنی یه وقت میبینید در علم، دانش، تهذیب میری بالا بالا بالا، اسم اعظمم بلدی، یه دفعه از خودت غافل میشی، شیطان ضرب فنیت میکنه. لشکریان یوشع ابن نون آمدن به طرف شام، حاکم شام آمد پیش بلعم باورا، گفت سپاهیان یوشع ابن نون دارن میان، لشکریان موحد، مردم رو دعوت به توحید کنن. بلعم یه لحظه هوا و هوسش خلجان کرد و جنبش پیدا کرد، دید اگر پای یوشع ابن نون تو شام برسه، دیگه مردم دور او جمع نمیشن. یوشع ابن نون رو مردم ببینن، وصی حضرت موسی دیگه، کسی حنای بلعم با او را خیلی رنگی نداره. ولی آیا اون کار وقتی برای خدا باشه شما میگید اون داره میاد بذار اون کار کنه من پشت سرش؟ برای خدا اینه، منیتی تو کار نیست. بلعم با او را یه طرح شیطانی داد. ببینید پناه بر خدا از هواپرستی. میگم سواد اگر آمد تهذیب نفس نیامد میشه فتنه، میشه فساد. به حاکم شام گفت آقا من میدانم اگر جامعه ای آلوده به یک گناه دست جمعی بشود، خدا اقتضای قانون خلقت اینه بلا نازل میشود همه نابود میشن. گفت میخوای شامو نجات بدی از این شکست؟ گفت بله. گفت هر چه دختر جوان تو شامه بگید بهترین زیورالات رو، بهترین آرایش ها رو، لباس های جلب کننده و زننده و بدن نما بپوشن، برن به طرف لشکریان یوشع ابن نون، تمام این لشکر رو به عمل منافی عفت آلوده کنن. اگر این لشکر به عمل منافی عفت آلوده شد، بلای الهی قطعی است. آقای بلعم باعورا، اسم اعظم تو بلدی؟ تو سالها در خانه خدا عبادت کردی، حالا این دانشی که از خداست یه چیزای بلد شدی داری بر علیه خدا به کار میگیری؟ همین کارم کردن. حاکم شام دستور داد 3000 دختر شامی، پادشاه شام دختر خودش رو امر کرد، گفت تو فقط یا یوشع ابن نون یا فرمانده ارشد سپاه یوشع ابن نون رو آلوده کن، تن به هیچ کس دیگر نده. یه دفعه سربازا دیدن 3000 نفر. ببین آیون، تهاجم فرهنگی که مال امروز و دیروز نیست، مال انقلاب ما نیست. شما در ادوار گذشته تاریخ انبیاء سلف هم که نگاه کنید، یکی از روش‌های شیطانی برای شکست صفوف موحدین تهاجم فرهنگی بوده. بی بندوباری که مال امروز و دیروز نیست. آقا 3000 دختر جوان با اون وضع زننده هجوم آوردن به طرف لشکر یوشع ابن نون. یوشع ابن نون تا این صحنه رو دید، یه وقت آمدن به یوشع ابن نون گفتن آقا یه عده آلوده شدن، اینا ریختن تو لشکرگاه، این جوانهای سرباز و سربازها و رزمنده‌های شما هم دارن به فساد کشیده میشون. یوشع ابن نون سریع نیزه‌ای به دست گرفت، آمد تو خیمه فرمانده که بگوید آقا برید اعلان کنید جلو فتنه رو بگیرید. دید فرمانده با دختر حاکم شام در حال عمل حرام است، نیزه رو بلند کرد، کوبید به کمر فرمانده. فرمانده و دختر حاکم شام و سلطان شام رو کرد سر نیزه، آورد روی بلندی کوبید، جسد اینها رو نیزه بود. اعلان کرد، گفت هر کسی رو در حال گناه دیدید این گونه بکشید. جلو فتنه رو گرفت این پیامبر بصیر. یوشع ابن نون دید اینجا شکست، بلعم باعورا دید اینجا شکست خورد، به حاکم شام گفت من میرم بر بلندای کوه اسم اعظم رو میارم، نفرین میکنم، خدا همه اینا رو نابود میکنه. آقا اسم اعظم و خدا یادت داده، حالا بر علیه نماینده خدا میخوای به کار بگیری؟ میگن از کوه میرفت بالا، یه الاغی داشت، سوار الاغ بود، هر چه زد این الاغ، الاغ حرکت نکرد، الاغ مرد. ولی اون لحظه‌ای که الاغ داشت میمرد، به اذن خدا به سخن در آمد، گفت بلعم، برای زندگی دو روزه دنیاییت آخرت ابدیت رو نابود کردی. خدا نکنه حالا به قول بعضی ها انسان سر لجاجت بیفته، رفت بالای کوه، آمد اسم اعظم رو بر زبان جاری کند، فراموشش شد و همون موقع حضرت ملک الموت جانشو گره. آقا این حافظه رو خدا بهتون داده، خدا نمیتونه ازت بگیره؟ یه لحظه به سلولهای مغزت میگن پاک شد، دیگه اسمت هم بلد نیستی. مگه نبودن تو این شهر؟ من تاجر معروف بازار سراغ داشتم، مغز متفکر بازار بود، آلزایمر گرفت، اسم خودشم یادش رفت، اسم خودشم فراموش کرد. حالا هی به حافظمون مغرور میشیم، آقا ما فلانیم چنینیم، هوش ما، حواس ما، زرنگی ما، این همش لطف خداست. بعد خدا میفرماد بلعم باورا شد مثل سگ هار، مثل هو که مثل الکلب، ان تحمل علیه یلحظ او تترک هو یلحظ، شد مثل سگ. خب جهاد نفس، امیر المومنین میفرماید قوی ترین مردم کسانی هن که بر نفسشون غلبه کنن. آی بلعم باورا، تو باید اینجا بر نفست غلبه پیدا کنی، تو حق رو میبینی باید حق طلب باشی، نه اینکه مبارزه کنی. ما چقدر بعضیا بر نفسمون غالب نیستیم، میگه آقا اینجا دلم خواست این حرف رو زدم، خواستم روشو کم کنم، خواستم جلوش در بیام. خب این هواپرستیست، نه حق پرستی. یه حدیث دیگر رو من تقدیم کنم، عرائض تمام. باز در همون قرر الحکم امیر المومنین میفرماد جاهد نفسک و حاسبها محاسبت شریک شریکه، با نفستون جهاد کنید و نفستون رو به حساب بکشید، مثل این که شریک شریکشو میکشه به حساب. گاهی اوقات دیدید دو نفر توی کار با هم شریک مالیان، چطور وقتی پای حساب و کتاب میرسد دفتر و دستکار رو میارن ماشین حساب میذارن ای حساب میکنن، یه دفعه میگه آهای فلانی اون چی یادت رفت؟ یادت میاد اون روز اینقدر پولم دست تو بود؟ اون معامله رو فراموش کردی؟ اونم بیار تو حساب. چطور شریک نسبت به شریک مو رو از ماست میکشه؟ امیرالمومنین میفرما مردم نفستون رو مثل شریک با شریکا بکشیدش زیر حساب، یه ساعتی رو بذارید برای محاسبه نفستون. شبها میرید منزل، آخر شب من کرارن عرض کردم 10 دقیقه قبل از خوابیدن یه محاسبه کنید تو این 24 ساعت گذشتهتون چه کار کردی؟ 24 ساعت از عمرت گذشت، خدا راضیست یا شیطان؟ چند تا اشتباه ازت سر زد؟ الان اگر به ما بگن که آقا مثلا شما 2 روز قبل چند تا دروغ گفتی یادمون نیست، چند تا غیبت کردی یادمون نیست، ولی ببینید بعضیا چطور نفسشون رو میکشن به حساب. میشه حاج شیخ عباس قمی تو 70 سال زندگی یک دروغ، تو 70 سال زندگی یک دروغ، اونم نه این دروغی که مردم میگن، اونم توریه بوده. میشه شیخ جعفر کاشف الغطا 40 سال یک مکروه هم انجام نمیده. اینجوری به حساب بکشید. ما تازه دیگرون وقتی یه حرفایی به امون میزنن که خودمون خوابیم بدمون میاد، آقا فلان جا یه اشتباه رو کردی، میگیم فضولی موقوف. بابا این کار خودته، خودتو باید بکشی به حساب. درد را بشناسی درمان آسان است. بعد حضرت میفرماد و طالب آب حقوق الله مطالبت الخصم خصمه، نفست رو همچی ازش حساب بخواب و بکشش زیر حسابرسی. مطالبه کن از نفست مثل این که دشمن از دشمن مطالبه میکنه. دشمن دیدید از دشمن گذشت نمیکنه. از نفستون این گونه مطالبه کنید. خب بله، انسان وقتی اینجوری شد میرسه به مقام صاحب نفس مطمئنه. حالا بیام رو شهدای کربلا، تمام اینهایی که با امام حسین شهید شدن، تمام مظهر صاحبان نفس مطمئنه بودن، چنان بر هوا و هوس و نفس خود مسلط. زهیر ابن قین رو ببینید، حالا دیشبم گوشه شکسته بسته ای از زهیر رو نشان دادن. زهیر وقتی خدمت امام حسین رسید، امام حسین یه جریانی رو از امیرالمومنین براش گفتن، زهیر زیر و رو شد. گفتن یادت میاد در فلان جنگ فرمانده عملیات بودی، در صفین خوشحال بودی، پیروز شدید، آمدی خدمت پدرم، پدرم فرمود زهیر خوشحالی حقیقی و واقعی و رضوان ابدی زمانی است که در همراهی با حسینم نبرد کنی و به شهادت برسی. زهیر اینو یادش رفته بود، همین دیگه تومار زهیر رو بست. زهیر از زندگی گذشت، از تجارت گذشت، از همسر گذشت. اینو میگن جهاد اکبر. آقای حبیب ابن مظاهر اسدی، بزرگ قبیله اسد، زن و اولاد و قبیله و ریاست و پول و همه چیزو میگذارد سراسیمه میاد کربلا. مسلم ابن اوسجه، ابوالفضل، ابوالفضل العباس، عصر تاسوعا امان نامه براش آوردن. شمر گفت من از کوفه نیامدم مگر که از ابن زیاد برای شما و سه تا برادرت امان نامه آوردم. ابوالفز امان نامه رو پرتاب کرد تو صورت شمر، فرمود لا، فرمود خدا چهره تو را زشت بگرداند با این امان نامه ای که آورده ای، من در امان باشم و فرزند فاطمه در امان نباشه. اینا صاحبان نفس مطمئن بودن. سایر شهدان به همین کیفیت، جوان نوجوان 13 سالش میشه قاسم ابن الحسن. امشب بریم در خانه قاسم ابن الحسن. 13 ساله هاتون اینجوری تربیت کنید. شب عاشوراست، آقای امام حسین سخنرانی کردن، تمام این 102 شهید تو خیمه فرماندهی همه حضور دارن، بزرگان دور حضرت، افرادی که سنین کوچکتر و کمتر دارن عقبتر جمعیت. خب قاسم ابن الحسن عقبه این جمعیته. یه نوجوان 13 ساله از پدر و مادر و نوجوان 13 ساله دارید تو فامیلتون؟ قد و قامتش چقدره؟ حضرت قاسم وقتی سوار اسب شد پاش به رکاب نمیرسید. حضرت قاسم ابن الحسن روی سر زانوش گردن میکشید که ای امام حسین رو ببیند. آقا نشسته بودن صحبت میکردن، عمو رو نمیدید، روی سر زانو نیمه ایستاده هی نگاه عمو میکرد. امام وقتی گفتن فردا همه شهید میشوید و فردا روز وصال شماست، هر کسی یه صحبتی کرد، زهیر صحبت کرد، مسلم صحبت کرد، ابوالفضل، سایر اصحاب بزرگان. یک دفعه قاسم ابن الحسن گفت عمو جان من هم شهید خواهم شد. اینو من به نظرم میاد لطف الهیست. قاسم ابن الحسن میپرسد که امام حسینم سوالی کنن، قاسمم جوابی دهد، که آیندگان نگن یه نوجوان 13 ساله چه میفهمید شهادت یعنی چه. این تو رو درواسی گیر افتاده بود، تو تعصب عربیت گیر افتاده بود، دید عموشو شهید کردن، دیگرانو شهید کردن، اینم اصلا از جنگ و شهادت نمیفهمید، شمشیری برداشت و رفت و شهید شد. این سوال رو امام حسین پرسیدن، فرمودن عزیز برادر شهادت نزد تو چگونه است؟ گفت احلا من الاصل، زیباترین جواب رو داد، از اصل گواراتر، شیرینتر و با حلاوتتر. یعنی نیزه تو تن آدم بیاد، شمشیر به بدن آدم بخوره، چقدر انسان بزرگ میشه. زخم بدن رو چاک چاک کند، شیرینتر از اصله. اگه یه وقتی برای دین حوصله دشنام و سختی نداریم، هنوز بر اون نفس حاکم نشدیم. آقا فرمودن تو هم شهید میشی. خب فردا رسید، عاشورا شد، شهدا یکی یکی رفتن. قاسم ابن الحسن خیلی با علی اکبر علاقه و وابستگی داشت. علی اکبر که رفت میدان شهید شد، دیگه قاسم بیتابی میکرد، هی میامد خدمت امام حسین، عمو جان اجازه بدید منم برم میدان. امام به دو جهت تعلل میکردن در اذن دادن به قاسم. یکی قاسم یتیم امام حسن بود، 10 سال تکفل این امر قاسم به عهده این عمو بود. 10 سال ای آقازاده یتیمه، بزرگ ای آقازاده امام حسینه. آی مردم یه بچه یتیمی میاد تو خونتون چه به شما میگذرد؟ حاضری عزیزت گرسنه باشد، اما بچه یتیم مردم گرسنه نباشد. با یتیمان مهربانی پیشه کن تا پس از تو با یتیمانت کنن. امام رو این جهت سختشون بود که قاسم رو اجازه میدان بدن. یه جهت دیگه هم قاسم 13 سال است، یه نوجوانه، پای او به رکاب نمیرسد. این نامردمان که رحم ندارن، اینا کمر به قتل حسین ابن علی بستن، به ذریه پیغمبر و سید شباب اهل جنه رحم نمی کنن، دیگه به قاسم رحم می کنن. اما تاریخ می نویسد اونقدر مقابل امام حسین پا زمین زد، اونقدر گریه کرد، اونقدر التماس کرد، لجن لجا امام حسین رو راضی کرد. آقا قاسم رو گرفتن تو بغل شروع کردن گریه کردن. قاسمم در آغوش عمو عشق میری، قاسم بر قربت عمو، حسین بر مظلومیت قاسم. خیلی این آقازاده زیباست، خیلی چهره زیبایی دارد. امام با پارچه نقابی دور صورت قاسم قرار دادن که هم آفتاب بر این چهره نتابد، هم از گزند چشم زخم دشمنان در امان باشد. سوار اسب شد، به طرف میدان رفت، پاها به رکاب نمیرسد. دو بیت شعر خوند، رجزی سرداد ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفى المؤتمن هازا حسین کل اسیر المرتهن بین اناس لاسقو صوب المزن. گریه می کرد و می گفت مردم اگه منو نمی شناسید، من فرزند امام حسنم، امون امام حسنی که سبت پیغمبر بود. یه اشاره هم به خیمه ها کرد، گفت اینم عموی غریبم حسین که بین شما مردم گرفتار شده. هم خودشو معرفی کرد، هم امامشو معرفی کرد، جنگ درگیر شد، عده‌ای رو این آقازاده به خاک انداخت. یه ظالمی آمد با شمشیر بر قاسم زد، قاسم از اسب به زمین افتاد، صدا زد عمو به فریادم برس. سید الشهدا با شتاب آمد، جنگ مغلوبه شد، امام حسین درگیر با این دشمن. یه وقت شنیدن صدای ناله قاسم از زیر سم اسب آب بلند شد، ای صدا می زد عمو استخوانهایم، عمو بدنم. دشمن رو حسین ابن علی متفرق کرد، آقا از اسب به زیر آمد. اینو بگم امشب برای یتیم امام حسن بهتر گریه کنی، دل دو امام رو امشب مسرور کنی، امام حسین و آقا امام مجتبی. بعضیا نوشتن تنها شهیدی که دوبار بدن زیر سم اسب و آب پامال شد پیکر قاسم ابن الحسن بوده، همه شهدا بعد از شهادت بدنشون پامال سم اسب شد. آی مردم، قاسم هم قبل از شهادت هم بعد از شهادت. سید الشهدا نشست روی زمین، سر قاسم رو به دامن گرفت، صدا زد عز و الله علا امك انت دعو فلا یجیبك او یجیبك فلا ینفعك. عزیزم قاسم به خدا بر عمود گران تمام شد، وقتی صدای عمو زدی که عمو به فریادت نرسید، و وقتی آمد که نفعی به حالت نداشت. یعنی عزیزم وقتی آمدم که بدنت زیر سم اسب همه بگیم یا حسین،